الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در ذیل بحث برزخ رسید به اینجا، فرمود که حالا به این روایت رسیدیم، از اسحاق بن عمار روایت شده، از امام موسی علیه السلام سوال کرد، از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال کرد، روایتش هم مال کافیه، در کافی نقل کرده، میگه سوال کردم از امام علیه السلام از اینکه مرده میاد به خانوادش سری بزند. قال نعم، فرمود آره میاد. فقلت فی کم یزور، چند روز یه مرتبه. فرمود فی الجمعه، روز جمعه، و فی شهر و سنه علا قدر منزلته، مثل اون روایت پری روزی که فرمود که علا قدر عمله، اینم فرمود علا قدر منزلته. خب چقدر مرخصی میدن؟ مرخص فرق میکنه، مرخصی میدن که ولی هفته یه مرتبه بیاد، مرخصی میدن که ماهی یه مرتبه بیاد، سالی یه مرتبه بیاد. شاید روایات استفاده بشه که اکثرا روز جمعه مرخصی بدهند، مگر اونهایی که عملشون به قدری بالا باشد، منزلتشون به قدری رفیع باشد که اونها دیگه کارت همیشگی بگیرن، اگر رفت آمد هیچ مانعی نداشته باشه. باز روایت دیگر این است که اسحاق بن عمار، باز همین روایت اسحاق است، میگه به امام عرض کردم، امام موسی علیه السلام عرض کردم، مؤمن به دیدن خانوادش میرود؟ فرمود نعم. فقلت فی کم، در چند مدت یه دفعه. قال علا قدر فضائلهم، به قدری که فضائلشون تقاضا کند، عملشون، تزکیه نفسشون، زحمتی که در دنیا کشیده، مقدار خوب حق اجازه دارد. منهم من یزور فی کل یومین، و منهم من یزور فی کل یومین، و منهم من یزور فی کل ثلاثه ایام، سه روز، هفته، عرض به خدمت شما، مونده به که عملش چجور باشه. ابراهیم بن عبدالحمید میگه که امام موسی علیه السلام اول تو خانه امام صادق علیه السلام می نشست، بعد خانهش عوض کرد، رفت یه خونه دیگه. عرض کردم که ابن رسول الله، اتحولت من دار ابیک، از خانه امام صادق علیه السلام شما منتقل شدید خانه دیگر؟ فقال اینی احببتن وسع على ایال ابی، فرمود که جا خلاص تنگ بود، خواستم خانواده پدرم راحت تر بشه. اینهم کانو فی ضیق، چون اونا در تنگنا بودن، فاحببتن وسع علیهم حتی یعلم، من از اونجا رفتم بیرون تا بابام بداند، پدرم بداند که من به خانواده او جا را وسیع کردم. قلت چو انت فداش حاضر امام خواسته، یعنی امام فقط اینه میدونه، اول المؤمنین قاضا حال حاضر امام ولی المؤمنین، امام مؤمنین هم همین جورن دیگه. انسان وقتی که یک کار خوبی انجام میدهد، معناش این است که پدر و مادر خبر میشن، مطلع میشن. ما من مؤمن الا وهو یلم بهلی کل جمعه، هر جمعه میاد، هر مؤمنی هر جمعه میاد. این روایات زیاد است، منتها یه روایاتی است که ما به زیارت اونا بریم، اینم باز یه بابیست که روایات زیادی است، من چند تا نقل کردم. از امام باقر علیه السلام نقل شده است، روایت مال امالی صدوق رحمت الله، امالی شیخ است. قال سألت عن زیارت القبور، ما بریم میریم قبرها رو زیارت کنیم. قال اذا کان یوم الجمعه فزرهم، روز جمعه برو. فانهم من کان منهم فی ضیق و سعله، برای اینکه هر آدمی که در اون عالم در تنگینا باشه، روز جمعه برایشون یه گشایشی هست، ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، اون وقتا که بین طلوع فجر و طلوع شمس میدانن که آمد، و شاد میشوند. قلتو فیعلمون به من اتام فیفرحون به، میدونن که اومده شاد میشوند. فرمود قال نه، نه که تنها شاد میشوند و یستوحشون له اذا انصرف عنه، وقتی برمیگرده اینا ناراحت میشوند. مردی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد که من جز دوستان شما، مثلا جز شیعان شما بودم، پدرم هم که مخالف بود، فلذا وقت مرگ پولاشو برای اینکه به من نرسد مخفی کرده. من که میخوای باباتو ببینی، اون احضار روحای دروغی ها نیست، این احضار راه راست حسابیه دیگه. گفتم بله. فرمود که شب برو فلان جا، این نام را صدا بزن، کسی میاد بهش بگو که برو بابا ما بیاد. میگه خیلی بیابه طبعه من خیلی وقت دیدم. میگه خلاصه رفتم اونجا و اون اسم را من صدا زدم، کسی حاضر شد. گفتم که من پدرم را میخوام ببینم. رفت دیدم، آوردن. پدرم تا مرا دید گفت تو سعادتمند شدی به اینکه محب خاندان پیغمبر شدی و منم بدبخت شدم، گرفتارم، پول را فلان جا مخفی کردم. جاشم گفت این پول اینقدر، ظاهرن عدلشم گفت برو بیرون بیار، اما این مقدارش ببر بده خدمت امام باقر علیه السلام، اینقدرش هم مال تو باشه. میگه من صبح رفتم پولا را در آوردم خدمت امام باقر علیه السلام که این مقدارش وصیت کرد، سفارش کرد به شما بدم، این مقدارش مال منه. حضرت فرمود همین سفارش یه خورده عذابش کم کرد، همین مقدار یه خورده بارش سبک کرد. خیلی تو روایات ما روایات احضار ارواح اینجوری داریم، ما نه اون احضار کردم، اون احضار ارواح کذایی که دروغکی یه وقتی در مجله یه نفر هی می نوشته، اونا نه. نه امام علیه السلام بفرماد برید بیارید، می آوردن. ممکن است که عرض به خدمت شما برای اولیاء الهی نمی دونم اتفاق بیفتد، قضایای اتفاق بیفتد. من چون بعد چیز آدم شنی درس کردم اینجور چیزا، ما طلبه هستیم، خیلی آخه طلبه دیر باور میکند. عیب نداره اینه بگم، دو نفر سه نفر اومده بودن خدمت امام، اینو شنیدید که ما از امام زمان علیه السلام دیدیم، پیام آوردیم برای آقا. اینو من از آقای حسین احمد آزاده آقا شنیدم، از خودش گفت که آقام گفت که من به اینجور چیزا باور نمیکنم، را ندید بریم گمشن. خلاص امام زمان رو دیدم، اومدم پیام آوردم اینا. بعد اصرار کردم بعضی از مسئولین، خب بابا را بده ببین چی میگن فلان اینها، آمدن امام اجازه داد، آمدن خدمت امام. اونی که مدعی بود که من امام زمان علیه السلام رو دیدم یه خانم بود، دو نفرم با او آمده بودن. امام فرمود که شما، من سه چیز سوال دارم، سه تا سوال دارم. این سه تا سوال را وقتی خدمت امام زمان علیه السلام که رسیدید جواب این سوالای من را بگیرید بیارید بعد که ببینم خلاصه شما چی میگید، حرفتون چی. بعد فرمود یک سوال من این است، من یه دفتری داشتم گم کردم، این دفتر من کجاست؟ گم شد. دوم این است که من رابطه حادث قدیم برام در فلسفه حل نشده. خب ما میدونید که امام فلسفه بود دیگه، امام فیلسوف بزرگی بود. من این مسئله برام حل نشده، رابطه حادث با قدیم حل نشده، اینا امام از امام زمان است بپرسید برام بیاری. یه چیز سوم من یادم رفته، میگن یه رفتن بعد از مدتی باز آمدن که پاسدارا خبر دادن که آمدن اینا. امام فرمود برو ببین جوابا رو آورده یا نه. رفتیم گفتن که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدیم ولی صلاح ندید جواب بدهد. امام فرمود که بگو دروغ میگید، برید گم شید. نرفتیم. منظورم از این دیدنها اینها ما طلباتی باور میکنیم، مگر اینکه خیلی یه دو تا چهار تا بشه، خیلی روشن بشه، واضح بشه آدم یه چیزی. اما گاهی هست ممکن است که انسان باورش هم بکنه نه از مرحوم علامه طباطبایی یک دو سه تیکه نقل کردن از خودشون نقل کردن که به قول آقای مطهری گفته بود استاد مثال های برزخی را میبیند مثلا یا مشاهده نظر اینا البته اینا خیلی کم اتفاق میفته اونا میبینن اظهارم نمی کنن حالا چی دور شدهش ایشون به آقای مطهری هم چیزی برنداشت اما تو روایات زیاده نظائر این ولی من اونها را نمیدونم یادداشت کردم یا نکردم در روایت دیگر میفرماد که سوال کرد از امام صادق علیه السلام الموتا نزورهم مرده ها را زیارت بکنیم فقال نعم بعضی ها بی سعادتم به عقیده من یه مقبره های خصوصی می سازن بیرون از مقابر مسلمین خونه هاست کسی نمیره فاتحه بخونه بچه ها شرم و حوصله کردن سر کیف بودن ماشینشون سوار شدن اومدن از چند تا سیب خوردن پرتقال خوردن نمیدونم اینا اصلا مرده را مثل اون زمان سابق فرعون مصر فرض میکنن اونجا پیش فرعون عسل هم گذاشته بودن که فرعون میل بفرماید یا مثلا گندم هم گذاشته بودن بالا سرش یا شمشیر هم میذارن که اگر نکیر منکر یه خورده مثلا چیز گفتن با شمشیر بزنی چی خیال میکنن اینا اینا خیالاته مثلا یه مقابری خاصی درست میکنن آینه کاری هم میکنن و مرمر هم درست میکنن ای کاش پول این مقبره را بدن به 5 تا خانه آب بکشن 5 تا خونه درست کنن به 5 تا خونه برق مثلا بکشن 5 تا خونه را آباد کنن به 5 نفر برای 5 نفر خانه بسازن یا پول جهیزیه بدن که آستاش کردم خوشش بیاد من تصادفا از اونایی هستم که طرفدار این جهتم که ای کاش ما می داشتیم و مثلا برای ازدواج کمک های حسابی می کردیم که خوب نداریم پول منظور اینها خیلی بی خیرن واقعا خودشون رو محروم میکنن قبرستان های عمومی که همه میان از صبح تاشون فاتحه میکنن قبرستان نوبره همیشه ظاهر دارد قبرستان باد السلام همیشه ظاهر دارد قبرستان بقی همیشه ظاهر دارد قبرستان های گلزار ها همیشه ظاهر دارد البته حرم اطراف حرم به عنوان این که در پناه بی بی سلام و علیها هستی چیزی دیگه فرمود که بله زیارت کنید قلت و فیعلمون بنا ازاعت ناهم میدانم ما میاییم اونجا قال ایوالله فرمود بله قسم به خدا اینهم لیعلمون بکن و یفرحون بکن خوششونم میاد و یستعنسون الیکم و اونس میگیرم با شما مثل آدمی که مثلا مهمان براش وارد بشه خوب خوشحال میشه بچهش بیاد دیدنش خوشحال میشه و روایت از این قبیل زیاده من دیگه همین روایات را نمیخوانم که وقت شما را بگیرم یه روایت میخوانم قال ابو عبدالله علیه السلام اذا مات طفل من اطفال المؤمنین این روایت مال من لا یحضره الفقیه است ظاهرا خب من لایز الفقیه صدوق رحمت الله علیه نقل کرده بهارم نقل کرده از ایشون می فرماید وقتی که یه بچه از مؤمنین می میرد نادا منادن فی ملکوت سماوات و الارض یه ملکی داد می زند که این نفلان ابن فلان قد مات فَإِنْ كَانَ مَاتَ وَالِدَاهُ اُحَدُهُمَا او بعض اهل بیتی من المؤمنین دو فعله یغزو باباش مرده میدم به باباش مادرش مرده میدم به مادرش داد میزنن اعلام میکنن اون وقت میاد بچه را تحویلش میده و الا اگر پدر مادرش قبلا نمرده دو فعله فاطمه علیها السلام این بچه را میدم به بیبی تغذو حتی یقدم عبوا، خیلی احترام است. به قول ماها کودکستانی، نمیدونم چجور تعبیر کنیم، که زیر نظر بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها بشه. یه روایت دیگر از حلبی نقل شده از امام صادق علیه السلام، اونجا این است که ان الله تبارک و تعالی یدفع الی ابراهیم و ساره اطفال المؤمنین، اینها را بچه های مؤمنین را به حضرت ابراهیم تحویل میدهند و اونها را در بهشت بزرگشون میکنند از یه درختی که پستان دارد. اون وقت میفرماید که فهم ملوکم فی الجنه مع آباهم، اینا پادشاهان بهشت هستن. باز روایت دیگری، روایتی نقل کردن از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، فرمود که زن زیبای نازا نگیرید، چون من با وجود شما روز قیامت مباهات میکنم. اینکه مد شده سا هرچی بچه کمتر زندگی بهتر، این مد شده اونی که وقتی از امام نقل کردن یه حکم اضطراری است، اون ربط به این ندارد که ما عرض به خدمت شما از این کارا بکنیم. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه 32 تا 33 تا بچه داشته، حضرت امیر سلام الله علیه خودش حدود همین حدودا بچه داشته، ائمه ما هم زن زیاد گرفته بودن، البته این جمله را بگم خانم ها نشنون خوبه، هم زن زیاد گرفته بودن هم اولاد زیاد داشتن. امیر المومنین سلام الله علیه، یواش میگم انشالله زن ها باشن نشنون، امیر المومنین سلام الله علیه خب 4 تا زن که داشته نقل شده 17 تا سریه داشته. سریه اون کنیزها را میگوین که بعد از خریدن برای اونا اتاق و تشکیلات درست میکنن که جز خانمای خودشون میکنن، در این حال که جاری است. اون وقت حضرت امیر یه وصیت نامه کوچک دارد نوشته درباره همه خانوما، همه خانومای سریه، براشون یه وصیت نامه مخصوصی نوشته. خب 4 تا 17 تا میشه چند تا؟ 21 تا. خب 21 تا معلومه که اولاد زیاد داره دیگه. حتی این نقل کنم عیب ندارد، گرچه شب شهادت است، در تاریخ است که حضرت امیر میخواست وضو بگیره، یکی از کلفت ها خانم آب آورد برای حضرت. حضرت بون خانم فرمود که یا ام فلان، من دلم میخواد که زن بگیرم، چطوره؟ از کس که یا امیر المومنین، خب بیش ما آقا هستید. فرمود آخه نمیتونم، 4 تا زن دارم چه کنم، 5 تا که جایز نیست. گفت شما خب یکیش طلاق بدید. فرمود یه برای من طلاق دادن خوب نیست. نه درست، منظور اولادم زیاد داشته است. ائمه ما طبق آیه شریفه قرآن فرمود که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحنو نرزقهم و ایاکم. خدا درباره زن گرفتن جوانا بالخصوص قول داده پول میدم، نترسید. فرموده که یغنیهم الله من فضله، اگر پول نداشته باشن یغنیهم الله، خدا اونها را غنی میکند. بعد من فضله، معلومه خدا فضل خداست، ولی گفتم برای اینه که یعنی اسبابش خودم جور میکنم و نترس. فرمود که اولاد زیاد باشد که من روز قیامت مباهات میکنم. اوما علمت، ان الولدان تحت عرش الرحمن یستغفرون لآبائهم یحضنهم ابراهیم. نمیدانی که بچه های کوچک، بچه ها در زیر عرش خدا برای باباهاشون استغفار میکنن و نگهداریشون هم به عهده حضرت ابراهیم است و مربیشون هم یعنی مادر تربیت کنندشون هم ساره زن حضرت ابراهیم است. خدا اونجا اینها را تربیت میکند و اونها به نسبت به پدر مادر استغفار میکنند. عرضم همینجا خاتمه میدهم. من سعی میکردم که این بحث ها زودتر تمام بشه، انشاءالله بلکه بتونیم از بعض از معادم یه خورده صحبت کنیم. می صلوات ختم کنیم. الله امیر المومنی یه جمله فرموده، ابن عبدالحدید در اطرافش میگد بله؟ احسن تو هم خوب شد، نه عیب نداره، خوب بود. یکی این است که بعد از پیروزی انقلاب، از برکات پیروزی انقلاب، ببینید من همیشه یادتون میارم که زمان شاه یادتون نره. خدا در قرآن به من اسرائیل هی میفرما زمان فرعون یادتون نره. شما هم زمان شاه یادتون نره، یهو نگید انقلاب شد چی شد. اولا همه زندگیشون، من ادعا میکنم همه زندگیشون نسبت به خودشون بهترتر از سابق شده. ناله ها دروغه. و ثانیاً بعد از پیروزی انقلاب امام رضوان الله تعالی علیه بران که به فقرا رسیدگی بشود کمیته امداد را تأسیس کرد. کمیته امداد خیلی کار میکنه تو شب. من یکی قومه یک خورده خبر دارم، یکی شهر خودمون را، یکی از دوستان ما که در کمیته امداد شهر ما بود میگفت رفتیم توی دهی، تا وارد می شدیم سراغ می گرفتیم که تو این ده شما زکات فطره را به کی می دید؟ از اشخاص مختلف می پرسیدیم تا بفهمیم که مستحق واقعی اینجا کیه. پیش اینا می گفت رفتیم خانه پیرمردی، دیدیم آهی در بساط ندارد، نه فرش دارد نه چیزی دارد. حالش پرسیدیم، گفتیم که شما چه احتیاج داری؟ گفت من مثلا 5,000-6,000 تومان قرض دارم. میگفت در آوردیم دادی. این یه جا 5,000-6,000 تومن را دید، این مرد دهاتی نتونه چی بگه. گفت سلام منو به امام برسانید، بگی سهم من رسید. تو دهات، تو شهرها، خانواده ها خب اینها کمک میکنن. ما هم باید به عناوین مختلف هم راهنمایی کنیم هم کمک مالی بکنیم. کمک مالی بکنیم یکی راهش این سلسه هاست. اینایی که ثروت دارن یک سوم ثروتشون رو ببخشن به کمیته. اون چی میشه؟ عالم خراب نمیشه که. یا اونهایی که به عناوین مختلف میخواد خودش احسان بیمورد کند. من خواهش میکنم اینها سر قبر یه بار گل نبرن، با ماشینم بوق نزنن، فقط پسر خواهانش برن سر قبر یه فاتحه بخوانن. اونجا نمیخواد خرما بچینن، میوه بچینن، پولش بدن به این مصرف ها. اینا تشریفات احیا از تشریفات اموات نیست بابا. ما اگه آخوندیم از ما میپذیرید، خدا میدونه اینا فایده نداره، اینا به تشریفات هیچ. خب راه های مختلفی هست که انسان به یه نهادی که امام پایه‌گذاری کرده و اونایی هم که در رأس هستن که بعضیاشون من خودم میشناسم و ارادت دارم، تعریف خوب میرسانم. اما در قوم شما، در قوم شما خدا رحمت کند برحوم آیت الله لزما آقای حاج آقا مرتضای حائری را، این مرد بزرگوار را که برای فقرا می سوخت، نه دلسوزی میکرد، اصلا واقعا از ته دل ناراحتش اظهار میکرد. به قول یه آقای گفت، گفت این آقای ما تو جلسه مبارزه با فقر هر چی تو جیبش پول هست میده، وقتی که دیگه پولش تمام شد که تمام شد دیگه. به این صندوق ذخیره علوی گفته بود که من برای فقرا ضمانت میکنم به مقدار قیمت خانم ضمانت من قبول بکنی که مردم بفروشید برداری. این مرد سه تا اثر تو این شهر گذاشته رفته، یادتون باشه. جلسه مبارزه با فقر را شروع کرد، سه تا کار میکرد این جلسه. قرض الحسنه میدادم به مردم، الانم میدم. ایتام را میرسیدن، کمک های بلا عوض به گرفتارای دیگه مریضا و اینا میکرد. با نظر خود مرحوم آیت الله حائری، صندوق ذخیره علوی که زیر نظر ایشون تأسیس شد برای قسمت وام، منتها ایشون تو جلسه من بودم، فرمودن که این آقایون، اشاره کردن به چند نفر علما که نشسته بودن، زیر نظر اینا اداره بشه، ولی الانم زیر نظر اونها اداره بشه. قسمت ایتام جدا شد که الان بنیاد ایتام در قم خودش خیلی کارا میکنه، خانواده ها را زیر پر دارد، البته به مقدار تواناییشون کار میکنه. خود جلسه مبارزه با فقر که شاید بعض شبها، همین این شب یک شنبه من پرسیدم، گفتن حدود 500 هزار تومن پول جمع آوری شد برای مریض ها، برای بیچاره ها، گرفتار ها، بلا عوض، قرض. اینم یادگار ایشون است که باید اینا حفظ بشه. هم ایتام را باید برسید، مؤسسه ایتام را تقویت کنید، هم این صندوق را تقویت کنید، پولاتونا تو خونه هات نگذاری ببر بذارد اونجا که یادگار آقای حائری محفوظ باشه، قدرت داشته باشه پول بده، و قسمت ایتام و مبارزه با فقر جلسات شرکت کنید. این یک قسمت عرض من بود، تمام شد. یکی هم این است که در قم حساب کرده، این عرض دوم من است و این عرض را شبم انشاءالله تکرار خواهم کرد، فردا ظهرم باز تکرار میکنم، چه مهم است این دوتا. اینه که در قم 800 کلاس کم داره. نشستن حساب کردن از آقایان علما و فرماندار مسئولین اداره آموزش پرورش 800 کلاس کمه و بنا شده مدرسه ساخته بشه زیر نظر حضرات آقایان علما، منتها فعلا قرار شده است که زیر نظر جناب آقای دیباجی این عمل انجام بشه. قهرم میدونید که چی لازم هست؟ دو چیز لازم است: یک زمین، دو پول. دو تا زیادم نمیگم، گفته بود که فقط کباب برگ، چون بگیم آش، لوبیا میخواد، عدس میخواد، برنج میخواد، سبزی میخواد، بعد فقط کباب بر یک کلمه است. من هم عرض میکنم فقط دو کلمه عرض میکنم. اگر مرد، من به آقایان عرض کردم، من میگم ولی تو جلسه ما نوان خوب جوان ها هستن و اینا، خیلی از اون اشخاصی که زمین داشته باشن یا مثلا پول حسابی در راه بدهن، بعید دستی که تو جلسات ما داشت باشه، ولی من در این حال عرض میکنم که یکی پول لازمه که تو این تابستان این کار تمام بشه، یعنی اول شهریور که مدرسه ها شروع به کار میکنه دیگه بچه ها دو شیفتی نشه، اینجور جا نمونه، بالاخره سرسامان پیدا کند. بله؟ سه شیفتی هم شده. بله، این 800 کلاس درست بشه. حالا پس بنابراین هر کس زمین داره، زمین با طیب خاطرها خودش برای خدا در اون جاهایی که عرض به خدمت شما مدرسه نیست جا بدهن برای ساختن، دومم اونهایی که میخوان واقعا احسان کنن، باقیات و سالات درست کنن، یکی میتونه دو تا مدرسه بسازه، دو تا بسازه، یکی میتونه سه تا مدرسه بسازه، سه تا مدرسه بسازه، یکی میتوند یه مدرسه بسازه، نه نمیتوند کمک بکند و شرکت بکنن 5 نفر 6 نفر یه مدرسه بسازن، بلکه انشالله این آقایان که زحمت کشیدن اقدام کردن مقدمات دیگه شب دارن فراهم میکنن اونا خودشون. این از یعنی دو تا جهتش که کسریز این دو تا جهت را، بلکه شما خودتون ولو با تبلیغ کردن از اون اشخاص پولدارای بیخیر که واقعا بیخیر، من بد نمیگم ها، واقعا خودشون بیچارن دیگه، بیخیرن چه باید کرد، منتها وقتی که مرگی خشم میگیره اون وقت میبینه که بعدی برای ساعت جمع میشن میخورن براش